بسم الله الرحمن الرحيم ولك الحمد يا رب العالمين صل على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه خلاصه ای از آنچه که گذشت رو بگیم، ولی قبلش جلسه چهارشنبه رو تکمیلش کنیم. جلسه چهارشنبه بحث این بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند در کلام مرحوم آخون رضوان الله علیه که فرمود می توانیم علم به حکمی را در یک مرحله موضوع قرار بدیم برای همان حکم در مرحله دیگر، دور لازم نمیاد. قطع به حکم انشائی موضوع قرار بگیره برای حکم فعلی. حکم هم یه چیزه، وجوبه، مثلا وجوب حج، مثالش وجوب حج بود. ایشون فرمودن دور لازم میاد. این فرمایش مرحوم آقای خویی با یک نگاه دیگر یک دعوای لفظیه، یعنی میشود بین بقیه محققین با مرحوم آقای خویی آشتی برقرار کرد، صلح ایجاد کرد. بگیم نزاع نیست، اختلاف نیست. بیان و ذالک چطوری بگیم اینا با هم دعوا ندارن؟ نزاع لفظیه. مرحوم آخوند و امس و من تبعه، کسانی که مثل مرحوم آخوند فکر میکنن اینجا نگاهشون به عالم جعل و انشاء و ثبوته، به عالم مفاهیمه، خصوصا نسبت به حکم انشایی. یعنی وقتی که علم به حکم انشایی را، قطع به حکم انشایی را میخوان موضوع قرار بدن، واقعا دیگه نظرشون قطع به حکم انشاییه، قطع به حکم انشاییه، نه قطع به حکم فعلی. قطع به حکم انشایی رو موضوع قرار میدن برای حکم فعلی، حالا چه در عالم ثبوت چه در عالم اثبات و خارج، و این هیچ اشکالی نداره. دقیق بفرمایید، اگر گفته بشه اذا قطعت بالوجوب الانشائی بالوجوب الانشائی للحجه، هرگاه تو باورت شد، یقین پیدا کردی که اینکه خداوند در عالم جعل برای حج وجوب جعل کرده، وجوب انشا کرده است عالم ثبوت، بر تو واجب است حج به وجوب فعلی عند حصول شرطه در خارج، بر تو واجب است حج رو انجام بدی اگر مستطیع شدی. این که میشه یک پیش زمینه، شما یک پیش زمینه رو مقدمه قرار دادی برای ذل مقدمه. نه اینجا نه، در عالم انشاء نه دیگه، در عالم نه به همین بیانی که دارم میگم، علم فقط به مقام انشاء باشه نه به فعلیت. علم فقط به مقام انشاء باشه، به مقام فعلیت نباشه، با همین نگاه. چون مرحله رو داره خود مرحوم آخوند تصریح میکنه، میگه علم به یک مرحله، علم به یک مرحله، یعنی اعتباریه، یعنی تو عالم ثبوت اعتباریه. شما عالم انشاء رو جدا میبینید از عالم فعلیت، عالم فعلیت شیئون، عالم انشاء شیئون، به حسب اعتبار متفاوته. در عالم فعلیت بعث و زجر فعلیه، در عالم انشاء اگر بعث و زجر هم باشه باز انشاییه، یعنی اعتباریه. به این اعتبار که پیش زمینه است، با این بیان به نفع مرحوم آخوند که بگیم منظور آخون و منتبع اینه که وقتی شما علم رو میزنی به حکم انشائی، دیگه حکم انشائی فرضش کن، حکم انشائی درش بعث و زجر فعلی نیست، بعث و زجر انشائی مفهومی ثبوتی اثباتی نیست، خارجی نیست. خب این که اصلا روش بروز و ظهور احکامه که از انشا میان به فعلیت، شما در مرتبه قبل علم رو لحاظ کرد، این اگه حواست خورد به علم انشایی متوجه شدی، بعد حکم فعلی میاد ها، حکم فعلی میاد به شرط تحقق، به شرطش که در خارج مثلا، حالا اینطوری که دارم میگم تا با مرحوم آقای بعد یه تغییر میدم، پس این شکلی شد. هرگاه مطلع شدی که حج وجوب انشایی دارد، منتقل میشه به این که واجب فعلیه با تحقق شرطش در خارج، یا نه با تحقق شرطش در عالم خود ثبوت، بعد علم پیدا میکنی به این که این حج یک شرطی هم داره، اون شرطش چیه؟ استطاعته. میشه فعلیت، فعلیت مثلا باز جعلی، فعلیت در عالم ثبوت. اون هم نمیگیم، این رو نمیگیم، چیز رو میگیم که مرحوم آقای خویی داره میگه. اگر علم پیدا کردی به حکمی در عالم انشا، بعد مطلع میشه که این حج بر تو واجب است به وجوب فعلی وقتی مستطیل شدی. خب این بیان یک واقعیت است تو عالم، دور لازم نمیاد، اون میشه پیش زمینه. اما اگر گفتیم نه، علم لا ینفک عن فعلیت الحکم، اگر چنین چیزی رو گفتیم، علم لا ینفک عن فعلیت الحکم، همیشه باید علم بخوره به حکم فعلی. حکم فعلی یعنی چیزی که موضوعش در خارج تحقق پیدا کرده، مکلفی در خارج هست، مستطیع هم هست. این فقط قد طریقه، طریق است برای این که ما را برساند به حکم فعلی. حکم فعلی یعنی چه؟ یعنی حکمی که موضوعش در خارج هست به نظر مرحوم آقای خویی، و شرطش هم هست، یعنی مکلف مستطیع پولدار درجه. حالا میخوام با این مکلفه حرف بزنیم، چی بگیم؟ بگیم اذا قطعت به وجوب الحج. خب وجوب حج که برای این هست، که وجوب حج که برای این هست، برای مکلف فعلی، برای شخصی که در خارج مستطیع شده، حج در حق او فعلی شده، وجوب فعلی داره دیگه. شما نمیتونید بگید که اذا قطعت به وجوب الحج، حج فعلی قبلش آمده، علم میخوره به اون حج فعلی، حج فعلی رو نمیتونید متوقفش کنید بر علم. و اگه حج فعلی رو متوقف، وجوب حج فعلی رو متوقفش کنید بر علم، این دور لازم میاد، چون علم لا يتعلق الا بالوجوب الفعلی، باید اول وجوب فعلی باشه تا بعد شما عالم بهش بشید. یعنی چه؟ یعنی داستان جعل احکام این طوریست که شارع مقدس برای مکلف خارجی مستطیع بالفعل وجوب جعل کرده، رو سرش هست، این حواسش نیست، این فقط حواسش نیست. مکلفی که یدب و علی الارض، مکلفی که رو زمین داره زندگی میکنه، مستطیع هست، شارع مقدس برای او توسط همین لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا وجوب حج رو فعلی کرده. چرا؟ چون فعلیت احکام به وجود موضوع و شروطش در خارجه، این هم خودش در خارج هست، هم استطاعتش در خارجه، پس حج براش فعلیه. اینجا تو اسمی از علم میبری، علم میشه طریق، تا روشن میشه این میبینه، این وجوبه رو میبینه دیگه. شما نمیتونید باز وجوبه رو متوقفش کنی بر علم، چون وقتی علم رو موضوع قرار میدی، یعنی یعنی سبب، یعنی علت. معناش اینه که باز همون وجوب فعلی رو میخوای متوقفش کنی بر علم، بگیم اگر علم پیدا کردی واجب فعلی است. نه، واجب فعلی هست. اگر وجوب فعلی رو متوقف کنی بر علم، یا دور، دور لازم میاد. یعنی قضیه شرط، تا قضیه شرطی بسازی اذا علمت بگی، هم بگی اذا علمت بالوجوب الانشایی، تا به این مکلفی که در خارج براش وجوب فعلیه قضیه شرطیه بسازی، معناش اینه که تالی رو داری متوقفش میکنی بر شرط، با اینکه در عالم واقع علم متوقفه بر وجوب فعلیه. وجوب فعلی هست، شما بهش عالم میشی. این فرمایش مرحوم آقای خویی هست. بنابراین با اون نگاه کلام مرحوم آخون درسته، مشکلی نداره. با این نگاه همینطوریست. انما الکلام در این که شرط فعلیت حکم چیست؟ شرط فعلیت حکم علمه یا تحقق خارجی موضوع و شرطشه؟ شرط فعلیت حکم اینم باز میشه قابل تفصیل باشه. بگیم آقا وقتی میگید فعلیت، چه فعلیت؟ فعلیت در عالم ثبوت یا فعلیت در عالم اثبات و خارج؟ فعلیت در عالم ثبوت، فعلیت در عالم ثبوت لحاظ شروط است، قضیه حقیقی است، به شکل یک قضیه حقیقی است که شارع برای یک واجبی ابتداعاً جعل حکم میکنه به شکل کلی، بعد برای شرطی در نظر میگیره در عالم ثبوت، فعلیتش به تصور اون شرطش در عالم ثبوته، فعلیت ثبوتیه. مثلا حج واجب است بر هر مکلفی به وجوب انشایی، بعد تصور میشود برای این مکلف استطاعت، با استطاعت میشه وجوب فعلی، وجوب فعلی، فعلیت در عالم ثبوت. اما فعلیت در عالم خارج یقینا اینطوری نیست. فعلیت در عالم خارج اینه که انسانی باشد، مستطیع باشد، تا بشه فعلی عینی به اصطلاح، فعلی در تعین خارجی، در وجود خارجی. ظاهرا علی ما هو تحقیق و ارجح به اصطلاح اینه که فعلیت عالم خارج برای تکلیف ملاکه، نه فعلیت در عالم ثبوت. فعلیت در عالم ثبوت همون انشا میشه، تقریبا شبیه انشا در میاد، با یک اعتبار عوض میشه. ولی فعلیت اگه بخواد به معنای حقیقی فعلیت باشه، اینه که مکلف در خارج باشه، استطاعت هم در مثال ما داشته باشه، یا نماز وقتش داخل شده باشه، انسانی هست بالغ و اذان ظهر رو گفتن، بعد میشه فعلیت عینیه خارجیه. فعلیت رو باید طبق مبنای مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه پذیرفت، نه فعلیت رو در عالم انشاء و در عالم ثبوت. در عالم ثبوت میشه فعلیت اعتباری، ولی در عالم خارج فعلیت میشه فعلیت عینی خارجی. رو این جهت با نگاه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، بله اگر ما فعلیت رو به معنای تحقق خارجی موضوع و شرط دانستیم، دیگه علم هیچ نقشی نداره. بله؟ نه، در فعلیتش، در فعلیتش هیچ نقشی نداره، در فعلیتش هیچ نقشی نداره. و بعد بله میشه در تنجز منجز شدن حکم اینه که سر بالا بگیره آسمان رو ببینه. مکلفیست در خارج، بالغ، عاقل، مستطیع، این براش حکم فعلی شده، نهایتا منجز نیست، یعنی اگر حج انجام نده مؤاخذش نمی کنن، چون حواسش نیست، اطلاع نداره، خبر نداره. وقتی که مطلع میشه میشه منجز، وقتی مطلع شد اگر انجام نده مؤاخذه میشه، همون حکم فعلیه. این از جلسه چهارشنبه، حالا در تلخیص باز انشاءالله حدود 28 عنوان رو من تلخیص کردم از اول بحث، شروع میکنم اینها رو یک بازنگری در باب قط. بله، خب در باب قط که بعد میخوایم وارد بشیم به مباحث جدید، چه چیزایی رو گفتیم؟ یک، طریقیت در باب قط شد ذاتی و ملازم حجیت، این یک. دو، قط تقسیم شد به طریقی و موضوعی، و موضوعی هم تقسیم شد به وصفی و طریقی، و هر یک از این دوتا هم تقسیم شد به دو قسم، تمام الموضوع و جزء الموضوع. سه، تجری فقط قبح فاعلی داشت و هیچ تأثیری در فعل متجربه نداشت. نظام بحثش کاملا کلامی بود، اصولی نبود. چهار، تجری اختصاص به قطع نداشت بلکه از لوازم حجیت بود. این عنوان تجری از مباحثی بود که ملازم بود با حجیت حجج، حجیت حجج، چه قطع، چه ظن و چه احتمال و شک. پنج، ام الحجج شد قطع، مادر همه حجت ها شد قطع، که حجیتش از لوازم طریقیت ذاتیش بود. حجیت قد از لوازم طریقیت ذاتی بود که مجعول نبود، مرفوع هم نبود، نمیشد مجعول باشه نه مرفوع. ششم، بعضی از ظنون نازل منزله قد قرار میگیرن و بر میگردن به قد، یعنی حکم قد رو پیدا میکنن. هفتم، تنزیل زن در باب امارات به منزله قطع طریقی لا شبه تفی، که زن در باب امارات نازل منزله قطع طریقی قرار میگیره بلا شبه. هشت، تنزیلی که در باب امارات هست به وسیله ادله حجیت اماراته، صدق العادل، خلاصه شد در صدق العادل نسبت به خبر واحد، یه مصداقش. خود ادله حجیت امارات، امارات رو میگذاشت جای قد، چون از باب القاء احتمال خلاف بود، از باب جعل معدا نبود. نهم، همین مطلب، تنزیل به معنای جعل معدای اماره نبود. دهم، تنزیل در باب امارات نسبت به قطع موضوعی نیاز به دلیل مستقل نداشت. در قطع موضوعی هم وقتی شما اماره رو میگذاشتید جای قطع موضوعی، بازم توسط همون ادله حجیت امارات بود، دلیل خاصی لازم نداشت. به جهت این که ادله حجیت امارات وقتی که قطع رو، وقتی زن رو میگذاشتن جای قطع، مطلقا بود، چه قطع طریقی چه قطع موضوع. یازدهم، اصول محرزه و غیر محرزه هیچ کدام نازل منزله قطع قرار نمیگیرن. ابتدا اینها از هم جدا شدن، ولی در نهایت گفتیم اینا تعبدی هن. ملاک تعبدیتشون هست، ملاک طریقیت نیست. اصول محرزه هم حجیتشون از باب کاشفیتشون نیست. دوازدهم، قطع طریقی موضوعی موجب مرکب بودن موضوع نمیشه. قطع طریقی موضوعی موجب مرکب شدن موضوع از دو جزء نمیشه، که بعد اون قاعده تأسف رو اینجا مطرح بکنیم. سیزدهم، قاعده تأسفیهی که اسم گذاری شد به نام تأسفیه، اختصاص داره به اون جایی که موضوع مرکب باشه از دو جزء، و این دو جزء یک اثر و یک حکم بیشتر نداشته باشن که در محمول آمده باشه. یک موضوعی باشد مرکب از دو جز که این دو جز به تنهایی حکم مستقلی نداشته باشن، حکمشون همون محمول باشه. از الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجسه، مال هر دو باشه کنار هم، و الا اونجایی که هر کدوم اثر مستقلی دارن قاعده نیست. چهاردهم، حکم واقعی. حکم واقعی در باب امارات و زنون ملاک حجیت امارات است و حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. معدای امارات که حکم ظاهری شمرده میشن در طول حکم ظاهری هستند و الا اصل حکم حکم واقعیه. ما در باب امارات دو تا حکم نداریم مستقل، یکی حکم واقعی یکی حکم ظاهری. نه، حکم ظاهری حکمی است در طول، بنابراین ملاک در باب احکام احکام واقعیه هستند که مشترکن بین عالم و جاهل. پونزدهم، حکم ظاهری در هنگام جهل به حکم واقعی حکم واقعیه. حکم ظاهری در هنگام جهل به حکم واقعی حکم واقعیه، نه اینکه حکم ظاهریه. چون اگه بدونیم که حکم ظاهریه که دیگه ما حکمی نداریم. اگر ما بدانیم این مثلا معدای اماره که داره میگه نماز جمعه واجبه، بدونیم این ظاهریه، اصلا اعتباری نداره. چون نمیدانیم اعتبار داره، پس میشه حکم واقعی. همون بنای طولیت احکام ظاهریه نسبت به احکام واقعیه. شانزدهم، قطع به حکم را نمیتوانیم موضوع قرار بدیم برای خود آن حکم لاجل دور. هجدهم، قطع به حکم را نمیتوانیم موضوع قرار دهیم برای ضد آن حکم. قطع به حکمی را نمیتوانیم موضوع قرار بدیم برای ضد آن حکم. اذا قطعت به وجوب الصلاة یجب علیک یحرم علیک الصلاة، مثلا تحرم علیک الصلاة، به خاطر اجتماع ضده. قطع به حکم را بعدی، نونزهم، قطع به حکم را نمیتوانیم موضوع قرار دهیم برای مثل آن حکم. اجتماع مثل این، حالا مثالش این بود که اگر همچین اتفاقی افتاد واقعا اجتماع مثل این هست یا نیست، اونجا حملش کردیم بر تأکید، گفتیم اجتماع مثل این پیش نمیاد. از حکیم قرینه حکمت، ها قرینه حکمت این بود که اگر همچین جمله از طرف شارع به کار برده بشه، مثلا بگیم شارع فرموده اذا قطعت به وجوب الصلاه تجب علیک الصلاه بذلک الوجوب، همچین چیزی اگه صادر شد میگیم این دومی تأکیده. حکمت اقتضا میکنه که اجتماع مثلین نباشه، به الا اگر واقعا بخوایم همچین چیزی رو تصور کنیم که هست در شریعت، اجتماع مثلین و اجتماع مثلین محاله. مورد بعدی، حکم مصطلح حقیقی دو مرحله داره. حکم مصطلح حقیقی دارای دو مرحله است، انشائی و فعلی. اون دوتای دیگر رو هم میشه بحث حکم بله حکم اقتضایی و حکم تنجزی رو هم بهش حکم گفت با توجیه، ولی قدر متیقن از احکام در عالم مراحل احکام دو مرحله واقعا حکم گفته میشه، یکی انشا یکی فعلیت. هم در انشا بعث و زجره، هم در فعلیت بعث و زجره. این بعث و زجر واقعا مغز متفکر حکمن احکام اعتباری، هم در انشا قابل تصوره هم در فعلیت قابل تصوره. ولی اون دو مورد دیگر رو گفتیم باید با توجیه بگیم حکمن، و الا از لوازم حکمن یا از مناشه حکمن، مناشه حکمن مثل عالم اقتضا، یا از لوازم حکمه به اعتبار تنجز. مورد بعدی اقتضا حکم نیست، که توضیح همین بحثه، سبب برای حکم در عالم تشریع. مورد بعد تنجز هم حکم، حکم اصطلاحی نیست، بلکه از لوازم فعلیت حکمه، از لوازم فعلیت حکم است به حسب عقل. مورد بعد می توانیم قطع یجوز و اخذ القطع به حکم فی مرحله مقدمه او متاخره فی ذلک الحکم، فی ضد اون حکم، در مثل اون حکم. قطع به حکم در یک مرحله موضوع برای همان حکم در مرحله دیگر قرار میگیرد بلا دوره، با همون نگاهی که امروز توضیح داده شد. البته بنابراین فرمایش صاحب کفایه متینه، فرمایش صاحب کفایه بر اساس پندار خودش که آمد چهار مرحله هم درست کرد، چهار مرحله رو هم اگر ما نگیم حکمه بازم درست بود دیگه. چهار مرحله برای احکام تصور میشه، چهار مرحله قضاوتی، چهار مرحله بیانی برای احکام قابل تصور هست، برای حکم قابل تصوره. تو اون چهار مرحله شما قطع رو اگر دخالت بدید، قطع به حکم در هر مرحله میتواند موضوع قرار بگیره برای مرحله دیگه، چون جداست، مراحل از هم جدا هستن. هم لمن میتونید موضوع قرار بدید، از اول شروع کنید برید به آخر، هم انن از اون ور موضوع قرار بدید برگردید به اول. اینها هم گذشت که مشکلی نداشت. 25 یجوز ان یقال اذا قطعت بالوجوب الانشائی للحج یجب علیک بالوجوب فعلی، با همین بیان. مورد بعد حکم انشائی عبارت است از حکمی که در عالم واقع و ثبوت برای یک موضوع جعل شده و اختصاص به قاطع نداره، اختصاص به قاطع نداره، چون قطع، علم، جعل هیچ نقشی در احکام ندارن. حکم انشائی عبارت است از حکمی که ثابت شده در عالم تشریع و در عالم ثبوت برای موضوع لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هیچ توش قطع نخوابیده، قاطعی نیست. لذا اگر انسانی قطع پیدا کرد به این مرحله، میتونه موضوع قرار بگیره برای مرحله بعدی. مورد بعد متعلق قطع حکم انشائی فعلی نیست، حکم انشائی فعلی نیست که فقط مخصوص قاطع باشه که بعد دور لازم بیاد به فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. اینا به نفع البته مرحوم صاحب کفایه دارم میگم. مورد آخرم بگم بعد اون تماندش میمونه. اگر ما فرض بکنیم حکم انشائی فعلی را، اگر فرض کنیم حکم انشائی فعلی را قبل از قطع قاطع، چنین چیزی رو فرض بکنیم، نظریه مرحوم آقای خویی صدر من اهله و قفی محله دور لازم میاد. بگیم حکم انشائی فعلی، حکم انشائی فعلی که برای قاطع هست، حکم انشائی فعلی که برای قاطع هست باید قبلش باشه، به همون بیانی که عرض شد، فعلیت به تحقق موضوع، به تحقق موضوع هست. انسانی در خارج هست، مکلفه، مستطیعه، حج بر او فعلی است. این قبل از قطع وجود داره، قبل از قطع او وجود داره. به مجرد اینکه قطع پیدا میکنه نمیگیم به فعلیت رسیده، میگیم منجز شده. اگر شما فعلیت شو بخواید وابسته کنید به این قطع، دور لازم میاد. اون تو که ایشون فرمودن یه تتمه باقی مون به کلام مرحوم ناینی و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم محقق عراقی و فرمایش مرحوم آقای خویی و آخون، این پنج اعلام که انشالله در جلسه بعد جمعش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.